آتش درون قسمت 1 بینندگان جدید. در جستجوی دونخوان با عبور از راهی که به کوهستان ها منتهی می شد به شهر آخاکا در جنوب مکزیک رسیدم. وقتی که صبح زود آن شهر را ترک می کردم، انگار به من الهام شد که از میدان عمومی بگذرم. او را در آنجا یافتم. روی نیمکت محبوبش نشسته بود، گویی انتظار مرا می کشید. به او پیوستم. برایم حکایت کرد که برای کاری به شهر آمده است و در یک پانسیون زندگی می کند. اگر دلم بخواهد می توانم با او در آنجا بمانم، زیرا باید 2 روز دیگر نیز در آن شهر بمانم. سپس مدتی درباره فعالیت ها و مسائل من در زمینه های دانشگاهی گفتگو کردیم. طبق معمول ناگهان در لحظه ای که انتظارش را نداشتم به پشتم زد و این ضربه مرا به اوج ابر آگاهی رساند. مدت مدیدی را در سکوت گذراندیم. با بی‌صبری منتظر بودم که او شروع به صحبت کند. ولی وقتی که حرف زد با سخنانش مرا به شگفتی واداشت. گفت: سالها قبل از اینکه اسپانیایی ها به مکزیک بیایند، بینندگان تولک خارق‌العاده‌ای وجود داشتند. مردانی که قادر به انجام اعمال تصور ناپذیری بودند. آنها آخرین حلقه زنجیر معرفتی بودند که طی هزاران سال دوام یافته بود. بینندگان تولتک انسانهای خارق‌العاده‌ای بودند، ساحرانی با قدرت، مردانی محزون و پرتوان، گشاینده رمز و رازها و مالک معرفتی نهانی که از آن برای نفوذ بر افراد و تبدیل آنها و قربانیانشان بدین ترتیب استفاده می کردن که آگاهی قربانیان خود را و هرچه که دلشان می خواست متمرکز می کردن. حرفش را قطع کرد و قاطعانه مرا نگریست. حس کردم منتظر پرسشی از جانب من است، ولی نمی دانستم چه بپرسم. ادامه داد: باید بر واقعیتی مهم تاکید ورزم، بر این واقعیت که آن ساحران می دانستند چگونه آگاهی قربانیان خود را تمرکز بخشند. تو هرگز نفهمیدی. وقتی من از آن حرف می زنم برایت هیچ مفهومی ندارد. شگفت‌آور نیست. یکی از مشکل‌ترین کارها قبول این مطلب است که آگاهی می تواند دستکاری شود. گیج شدم. می دانستم که از این کار قصد خاصی دارد. دلهوری آشنایی را حس کردم، همان احساسی که هر وقت او شروع به دوره جدیدی از آموزش‌هایش می‌کرد به من دست می‌داد. احساسم را برایش گفتم. لبخند مبهمی زد. معمولاً به هنگام لبخند زدن شادی از سر روی او می‌بارید. این بار به طور روشنی پریشان خاطر می‌نمود. لحظه‌ای به نظر رسید فکر می‌کند که به صحبت ادامه دهد یا نه. دوباره قاطعانه مرا نگریست و با نگاهش به آرامی سر تا پایم را برانداز کرد. بعد ظاهراً راضی شد. سری تکان داد و گفت که من برای آزمایش نهایی آماده‌ام. آزمایشی که همه سالکان قبل از آن که روی پای خود بایستند باید از آن بگذرند. بیشتر از همیشه گیج شدم. او ادامه داد: ما می‌خواهیم درباره آگاهی بحث کنیم. بینندگان تولتک هنر کنار آمدن با آگاهی را می دانستند. در واقع آنها برترین استادان این هنر بودند. وقتی می گویم که آنها می دانستند چگونه آگاهی قربانیان خود را متمرکز کنند، منظورم این است که دانش نهانی و اعمال رمزی آنان به آنها اجازه می داد که رمز و راز آگاه بودن را با دقت کشف کنند. اعمال آنها تا به امروز به اندازه کافی باقی مانده است، ولی خوشبختانه به گونه ای تغییر یافته. می گویم خوشبختانه، زیرا کارهای آنها که بعداً به شرح آن خواهم پرداخت، بینندگان کهن تولتک را به سوی آزادی راهبری نکرد، بلکه به سوی نیستی سوق داد. آیا تو با این اعمال آشنایی داری؟ البته که آشنایی دارم. برای ما امکان ندارد که با این فنها آشنا نباشیم، ولی این بدان معنی نیست که ما خود آن را به کار گیریم. ما دیدگاه دیگری داریم. به حلقه جدیدی تعلق داریم. ولی تو که خودت را یک ساحر نمی دانی. می دانی؟ نه، نمی دانم. من سالکی هستم که می بیند. در واقع همه ما بینندگان جدید هستیم. بینندگان کهن ساحر بودند. برای آدمی معمولی 3 حرفه منفی است و با این حال جاذبه دارد. به همین علت هم من تو را در همان حالت آگاهی طبیعت ترغیب کردم که به ما به عنوان ساحر بنگری. مصلحت اینطور ایجاب می کرد و برانگیختن تمایلات کمک می کرد، ولی برای ما ساحر بودن مثل این است که به خیابان بن‌مستی گام نهیم. می خواستم منظورش را بدانم ولی حاضر نشد در این مورد حرفی بزند. او گفت که ضمن توضیح آگاهی به این مطلب اشاره خواهد کرد. سپس از او درباره اصل مبدأ معرفت تولدکا پرسیده پاسخ داد. ابتدا تولدکا طریقت معرفت خود را با خوردن گیاهان اقتدار شروع کردند. به هر حال از روی کنجکاوی یا گرسنگی و یا به اشتباه آنها را خوردند. بعد از اینکه گیاهان اقتدار بر آنها اثر گذاشت، فقط زمان می‌خواست تا برخی از آنان شروع به تجزیه و تحلیل تجربیات خود کنند. به عقیده من، اولین مردان در طریق معرفت بسیار با شهامت بودند و در عین حال بیش از حد در اشتباه. خوان، آیا همه اینها ناشی از حدس و گمان تو نیست؟ نه، اینها حدس و گمان من نیست. من یک بیننده هستم و هرگاه دیدنم را بر آن زمان متمرکز کنم، میفهمم چه اتفاقی افتاده است. آیا تو میتوانی جزئیات چیزهای گذشته را ببینی؟ دیدن احساس خاصی از دانستن است. دانستن چیزی بدون کوچکترین نشانه ای از شک و تردید. در این مورد می دانم که این مردان چه کرده اند، نه فقط به خاطر این که می بینم، بلکه چون ما کاملا به یکدیگر وابسته ایم. سپس دون خوان برایم توضیح داد که معنای واژه تولتک با آنچه که من از آن می فهمم ارتباطی ندارد. برای من تولتک یک فرهنگ یا در واقع امپراتوری تولتک است. برای او اصطلاح تولتک به مفهوم مرد خرد و پیر طریقت می باشد. او گفت در دورانی که از آن صحبت می کند، یعنی قرنها یا هزاران هزار سال قبل از فتح اسپانیایی ها، چنین معرفت پیشگانی در ناحیه جغرافیایی پهناوری واقع در شمال و جنوب دره مکزیک زندگی می کردند و وظایف مشخصی چون درمانگری، جادوگری، نقالی، رقاصی، پیشگویی، تهیه غذا و نوشیدنی داشتند. این رشته کارها حکمت خاصی را پرورش می داد، حکمتی که آنها را از انسانهای معمولی متمایز می ساخت. و علاوه این تولتک ها اغلب افرادی بودند که در بافت زندگی روزمره مقام مناسبی یافتند. درست مانند پزشکان، هنرمندان، آموزگاران، کشیش ها و بازرگانان زمان ما. آنها تحت نظارت شدید و همکاری های سازمان یافته‌ای به کارشان ادامه دادن و چنان زبردست و بانفوذ شدند که حتی بر گروه های مختلفی که خارج از قلمرو جغرافیای تولتک ها زندگی می کرد تسلط یافتند. دون خوان گفت که پس از قرن ها سر کار داشتن با گیاهان اقتدار و بعد از اینکه بعضی از مردان دیدن را آموختند، جسورترین آنان شروع به آموزش دیدن به سایر معرفت پیشگان کردند و از همینجا پایان کارشان آغاز شد. با گذشت زمان تعداد بینندگان افزایش یافت. وسوسه آنچه که می دیدن آنان را غرق در حرمت و ترس کرد و چنان شدت یافت که دوران معرفت پیشگی آنان به سر آمد. آنها در هنر دیدن بسیار ماهر شدند و توانستند در جهانهای بیگانه‌ای که می‌بینند قدرت بسیار اعمال کنند. ولی همه اینها کوچکترین ارزشی نداشت. دیدن اقتدار آنان را تحلیل برد و مجبورشان کرد دائما سرگرم آنچه که می‌دیدند باشند. اونخوان ادامه داد. ولی در هر حال بینندگانی بودند که از آن سرنوشت گریختند. انسان‌های بزرگی که با وجود دیدنشان هرگز از معرفت پیشه بودن دست بر نداشتند. بعضی از آنان تلاش کردند که از دیدن خود به معنای سازندی آن استفاده کنند و این هنر را به هم نوعانشان نیز بیاموزند. من مطمئنم که تحت راهبری آنان اهالی تمام شهرها به دنیاهای دیگر رفتند و هرگز باز نگشتند. ولی بینندگانی که فقط می توانستند ببینند با ناکامی روبرو شدند و هنگامی که سرزمینشان مورد تاخت و تاز فاتحان قرار گرفت، آنها نیز مثل هر آدم دیگری بی‌دفاع ماندند. این فاتحان تمام دنیای تولتک را تصرف کردند، همه چیز را به خود اختصاص دادند، ولی هرگز دیدن نیاموختند. چرا فکر می‌کنی که هرگز دیدن نیاموختند؟ چون آنها بدون آنکه معرفت درونی تولتک ها را داشته باشند، روند بینندگان تولتک را تقلید کردند. امروز نیز ساحران زیادی در مکزیک به سر میبرند، اخلاف فاتحانی که از طریقت تولتک پیروی میکنند ولی نمیدانند چه باید بکنند یا از چه حرف بزنند، زیرا بیننده نیستند. این فاتحان چه کسانی بودند؟ سرخپوستان دیگر. وقتی اسپانیایی ها آمدند، بینندگان کهن آنها بود که رفته بودند، ولی نسل جدیدی از بینندگان جایگاه آنها را در حلقه جدید نگاه داشتند. مقصودت از نسل جدید بینندگان چیست؟ بعد از اینکه دنیای اولین تولتک‌ها نابود شد، بینندگانی که جان سالم به در برده بودند، کنارگیری کردند و با جدیت به بازبینی اعمالشان پرداختند. اولین اقدام آنها پیریزی کمین و شکار کردن، رؤیا دیدن و قصد و عنوان روش‌های راهگشا و ناچیز شمردن مصرف گیاهان اقتدار بود. شاید این کار آنان بیانگر این مطلب باشد که مصرف گیاهان اقتدار واقعاً چه بر سر آنها آورده است. هنوز حلقه جدید پا نگرفته بود که فاتحان اسپانیایی سرزمین آنها را روفتند. خوشبختانه در آن زمان بینندگان جدید کاملاً آمادگی رویارویی با خطر را داشتند. آنها متخصصان تمام عیار هنر کمین و شکار کردن بودند. دون خوان گفت که طی قرون بعد دوران انقیاد برای بینندگان جدید شرایط مطلوبی را به وجود آورد تا آنان مهارت خود را کامل کنند. جای بسی شگفتی است که سختی بیش از حد و اجبار و اضطرار آن زمان دقیقاً انگیزه پالودن مبانی و اصول جدید را به آنان ارزانی داشت و از آنجا که آنها هرگز فعالیت‌هایشان را بروز ندادند، در آرامش دستاوردهایشان را تنظیم کردند. پرسیدم تعداد بینندگان جدید در دوران فرد زیاد بود؟ در آغاز بله، اما در اواخر آن چند نفری بیش نبودند، بقیه به کلی نابود شده بودند. امروز چه وضعی دارند دون خوان؟ چند نفری هنوز باقی مانده اند. خودت می دانی که در همه جا پراکنده اند. آنها را می شناسی؟ پاسخ دادن به چنین سوال ساده ای از هر کاری مشکل تر است. بعضی از آنها را به خوبی می شناسیم، ولی آنها کاملا شبیه ما نیستند، زیرا افکار خود را بر جنبه های خاصی از معرفت مانند رقصیدن، درمان کردن، جادو کردن و صحبت کردن متمرکز کرده اند و نه بر چیزهایی چون کمین و شکار کردن، رؤیا دیدن و یا قصد که بینندگان جدید توصیه می کنند. آنهایی که کاملا شبیه ما هستند هرگز راهشان با ما تلاقی نخواهد کرد. بینندگانی که در دوران فتح زندگی می کردن طوری برنامه ریزی کردند که در برخورد با اسپانیایی ها از خطر انهدام مصون بمانند. هر یک از این بینندگان مکتب نوینی را بنیان نهاد، ولی اکثر آنها بازماندهی نداشتند. به همین علت هم تعداد این مکاتب کم است. کسانی را می شناسی که کاملا شبیه ما باشند؟ به اختصار جواب داد چند نفری را. سپس از او خواهش کردم تمام اطلاعاتی را که در این مورد دارد به من بدهد، زیرا من به شدت به این مطلب علاقه داشتم. برای من دانستن نام ها و آدرس ها به منظور بررسی صحت و تأیید آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. ظاهرا دون خوان تمایل چندانی به موافقت با من نداشت. گفت بینندگان جدید این نوع آزمایش را پشت سر گذاشتند. نیمی از آنان بر سر این کار جان باختند. از این رو اکنون پرندگانی تنها هستند. بهتر است که از این مسئله بگذریم. ما تنها می توانیم درباره طریقت خودمان حرف بزنیم. در این باره هر قدر که دلمان بخواهد می توانیم صحبت کنیم. او توضیح داد که تمام مکاتب بینندگان در یک زمان و به یک طریق شروع به کار کردند. در حدود اواخر قرن 16 هر ناوالی تعمدن خود و گروه بینندگانش را از هر گونه تماسی با دیگر بینندگان برحذر داشت. به گفته او نتیجه این جدایی شدید پیدایش مکاتب فردی بود. مکتب ما از 14 نوال و 126 بیننده تشکیل شد. بعضی از این 14 نوال فقط 7 بیننده با خود داشتند. بعضی ها 11 نفر و دیگران تا 15 نفر. گفت که معلمش و یا آنطور که او مینامید حامی او نوال خولیان بوده و نوال الیاس معلم خولیان بوده است. از او پرسیدم که آیا نام هر 14 نوال را میداند؟ آنها را برشمر و نامشان را به من گفت. طوری که فهمیدم آنها که بودن. همچنین گفت که شخصاً 15 بیننده ای را که گروه حامی او را تشکیل می دادن، معلم حامیش نوال الیاس و 11 بیننده گروه او را می شناسد. دون خوان به من اطمینان داد که مکتب ما طریقتی کاملاً استثنایی دارد. زیرا در سال 1723 در اثر تأثیری بیرونی که بر ما تحمیل شده به طور محسوسی مسیر من را دگرگون کرده، تغییر عمیقی کرده است. او نمیخواست فعلا درباره این واقعه حرفی بزند. ولی گفت که آغاز جدید از آن به حساب می آید و 8 نوالی که از آن زمان این مکتب را اداره کرده ام ذاتاً با پیشینیان خود تفاوت داشتند. روز بعد دون خوان ظاهراً مشغول کسب و کار خود بود، زیرا او را تا حوالی ظهر ندیدم. در این بین 3 تن از کارآموزانش، پابلیتو، نستور و لابودا به شهر آمدند. می‌خواستند برای نجاری پابلیتو ابزار کار و جنس بخرند. من هم به جمع آنها اضافه شدم و کمک کردم تا خریدشان را انجام دهند. بعد همگی به اتفاق به پانسیون بازگشتیم. 4 نفری نشستیم و صحبت کردیم تا اینکه دون خوان وارد اتاق من شد. گفت که بعد از صرف غذا بیرون خواهیم رفت، ولی قبل از آن که باید به طور خصوصی با من صحبت کنند. پیشنهاد کرد که من او در میدان عمومی شهر گشتی بزنیم و سپس همگی در رستورانی گرد هم آییم. پابلیتو و نستور بلند شدند و گفتند قبل از آن که همه جمع شویم باید قدری خرید کنند. لگودا خیلی ناراضی و دلگیر به نظر می رسید. ناگهان گفت راجع به چه می خواهید حرف بزنید؟ ولی فوراً به اشتباهش پی برد و خندید. دون خوان نگاه عجیبی به او انداخت ولی حرفی نزد. لگودا که در اثر سکوت او جرأت پیدا کرده بود پیشنهاد کرد که او را هم با خود ببریم و به ما اطمینان داد که اصلاً مزاحم ما نشود. دون خوان به او گفت مطمئنم که مزاحم ما نمی‌شوی، ولی راستش نمی‌خواهم بفهمی که به او چه می‌گویم. خشم لگودا کاملاً بدیهی بود. سرخ شد و وقتی که من و دون خوان از اتاق خارج شدیم از شدت خشم و هیجان صورتش برای چند لحظه از حالت طبیعی خود خارج شد. دهانش باز مانده و لبهایش خشک شده بود. حالت لاگودا خیلی نگرانم کرد. ناراحت شدم ولی حرفی نزدم. روی دون خوان احساس من را درک کرد و بی مقدمه گفت تو باید شب و روز از لاگودا ممنون باشی. در انهدام خود بزرگ بینیت خیلی به تو کمک می کند. او در زندگی تو نقش یک خرد ستمگر را بازی می کند ولی تو هنوز هم متوجه آن نشده ای. ما در اطراف میدان انقدر پرسه زدیم تا ناراحتی من برطرف شد. بعد دوباره روی نیمکت محبوب او نشستیم. دون خوان شروع به صحبت کرد. بینندگان کهن خیلی خوشبخت بودند، زیرا برای فراگیری چیزهای حیرت آور و جالب فرصت زیادی داشتند. باید بگویم که آنها با عجایبی آشنا بودند که امروز حتی تصورش هم برای ما ناممکن است. چطور همه این چیزها را یاد می گرفتند؟ آنها فقط با دیدنشان همه چیز را یاد می گرفتند. بیشتر چیزهایی را که ما در مکتب خود با آن آشنایی داریم آنها کشف کرده اند. بینندگان جدید اشتباهات بینندگان قدیم را تصحیح کردند، ولی اساس آنچه که ما می دانیم و انجام می دهیم در عصر تولتک ها مفقود شده است. او توضیح داد که یکی از ساده ترین و در ذهن مهمترین دستاوردهای آنان از نقطه نظر آموزش این دانش است که انسان دو نوع آگاهی دارد. بینندگان کهن آن را سوی راست و چپ انسان ها می نامیدند. ادامه داد: بینندگان کهن کشف کردند که برای آموزش معرفتشان بهترین روش این است که کارآموزان را وادار کنند تا در سوی چپ خود، یعنی در حالت ابر آگاهی قرار گیرند. آموزش واقعی در آن حالت رخ می دهد. کودکان را در کودکی به عنوان کارآموز در اختیار بینندگان کهن می گذاشتند و همین جهت آنان هیچ گونه روش دیگری برای زندگی کردن نمی شناختند. وقتی این کودکان به سن معینی می رسیدن، باید به نوبه خود کودکان دیگری را به عنوان کارآموز قبول می کردن. مجسم کن که با چنین تمرکزی در طی قرون با جا به جایی در سوی چپ و راست چه چیزهایی باید کشف کرده باشند. خاطر نشان کردم که چقدر این جا به جایی برایم ناراحت کننده است. او گفت که تجربیات من در این مورد شبیه تجربیات اوست و حامی او نوال خولیان با جا به جایی او از نوعی آگاهی به نوعی دیگر دوگانگی ژرفی در او ایجاد کرده است. گفت که روشنبینی و آزادی که او به هنگام ابر آگاهی تجربه کرده است کاملا مغایر با اصول اقلایی حالات دفاعی، خشم و ترس او در حالت آگاهی طبیعی بوده است. بینندگان کهن برای پیگیری اهداف خاص خود چنین تقارنی را ایجاد می کردن و با کمک آن کارآموزانشان را مجبور می کردن که برای یادگیری فنون ساحری به تمرکز مورد نیاز خود دست یابند. ولی به گفته او، بینندگان جدید از آن اصول استفاده می کردن تا کارآموزانشان را متقاعد کنند که هنوز امکانات ناشناخته‌ای در انسان وجود دارد. او ادامه داد و گفت: بهترین نتیجه کار بینندگان جدید توضیح آنها در مورد اسرار آگاهی است. آنها تمام توضیحاتشان را در برخی از مفاهیم و اعمال خلاصه کرده اند. وقتی کارآموز در حالت ابر آگاهی است، همه را به او می آموزند. او گفت که ارزش شیوه آموزش بینندگان جدید از این واقعیت بهره می گیرد که تا وقتی کسی در مرحله ابر آگاهی نباشد، نمی تواند چیزی به یاد آورد. سالکانی که می خواهند به پیشرفتشان ادامه دهند، باید تمام آموزششان را به یاد آورند. ناتوانی در به یاد آوردن مطالب سد نفوذ ناپذیری برای سالکان ایجاد می کند. تنها پس از سالها تلاش و انضباط، سالکان می توانند آموزش‌هایشان را به یاد آورند. از آن به بعد، مفاهیم و روش‌هایی که به آنان آموخته شده است، کاملا درونی می شود و بدین طریق نیرویی به دست می آورند که بینندگان جدید انتظارش را دارند.